اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، والصلاة والسلام على حبیب اله العالمین، العبد المؤید المحمود الاحمد الذي سمی في السماوات باحمد وفي الأراضين بأبي القاسم مصطفى محمد صلوات الله وسلامه عليه والصلاة والسلام على أخيه أمير المؤمنين وعلى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى الحسن والحسين سیدی شباب اهل الجنت اجمعین. السلام علیک ایها العبد الصالح المطیع لله ولرسوله ولامیر المؤمنین. السلام علیک یا ابا الفضل العباس و رحمت الله و برکاته. شب نهم ماه محرم شب تاسوعا هست، شبی که واسطه توسل قمر منیر بنی هاشم ابوالفضل العباس علیه السلام هستند، کسی که معروف به باب الحوائج الالله و طبق اونچه از توصیه های بزرگان برمیاد توسل به ایشان جهت حل مشکلات و برآورده شدن حاجات، چه حاجات دنیوی و مادی، چه حاجات معنوی و باز شدن گره های معنوی، قطعا مجرب هست. خدا به حق این آقا انشاءالله امشب مجلس ما و محفل ما رو منور به نور توجه خودش و توجه ولی عصر ارواحنا فداه قرار بدهد. سلام همه ارادتمندان مخصوصا حضار محترم رو به محضر حضرت سیدالشهدا علیه السلام ابلاغ بدارد و هممون رو آماده کنه برای اینکه انشالله از فرصت شب تاسوعا شب عاشورا نهایت بهره و استفاده ببریم و اونچنان که شایسته جایگاه آل الله هست عرض ارادت و عزاداری داشته باشیم جهت اجابت این دعا صلوات دیگری هدیه کنیم. اللهم صل على محمد و آل محمد جل فرجهم. به فضل الهی و به برکت مجلس سیدالشهدا این شبها مهمان آیات ابتدایی سوره مبارکه انسان هستیم که خداوند متعال به فضیلتی از فضائل متعدد اهل بیت پیامبر اشاره میکنن. یوفون به نذر و یخافون یوما کان شره مستطیرا و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. خانواده امیر مؤمنان علیه السلام به انجام صرفاً یک ایثار اکتفا نکردند، بلکه عمل صالح خودشون رو با ویژگی‌های دیگری کمال بخشیدند. خوب ما این رو یاد بگیریم از این الگوها و اسوه‌های ارزشمند که به کم در خانه خدا قانع نشیم. برای خداوند متعال کاری نداره که ما از او طلب بیشتر بکنیم، بیشتر درخواست بکنیم، به شرطی که البته زمینش رو فراهم بکنیم. گاهی وقتا انسان یه عمل صالحی انجام میده، خوبه که سعی کند این عمل صالح رو به کمال برسونه، کاملترش کنه. ما این همه دستورات استحبابی در اطراف عباداتی که انجام میدیم داریم. نماز یه فعل واجبه، 2000 توصیه مستحب دوربر یک نماز واجب داریم. شهید ثانی رحمت الله علیه که از علمای شیعه بوده کتابی دارد 2000 مستحب برای یک واجب ترجمه شده، یه جزوه ایست. حول محور نماز 2000 توصیه مستحبی داریم، 5 تاشو انجام بدیم نمازمون خیلی کامل تر از یه نماز صرفا واجب خواهد بود. کارهایی که معونه و زحمت خاصی هم نداره، مثلا ما کلی روایت داریم در مورد استقبال نماز، این که انسان نزدیک اذان که شد یواش یواش کاراشو کمتر بکنه، اشتغالاتشو بذاره کنار، آماده بشه برای نماز، خود این نمازو کاملتر میکنه. چقدر توصیه داریم در مورد تعقیبات نماز، که نماز که تمام شد فوراً محل نماز رو ترک نکنیم، بشینیم یه دوتا دعایی بخونیم، نمیدونم یه تسبیحاتی، خب نمازو کاملتر میکنه. چقدر تأکیدها و توصیه ها در مورد بعضی مستحبات حین نماز، کجا نماز بخونیم، چه زمانی نماز بخونیم، با چه پوششی نماز بخونیم، چه آدابی رو رعایت بکنیم، اینا همه نماز رو تکمیل میکنه، کمال میبخشه. بقیه عبادات هم به همین صورته. اهل بیت پیامبر ایثار کردن، اما این ایثار را صرفا در حد یک ایثار نگهش نداشتن. اولا انما نطعمکم لوجه الله، برای خدا این کار رو انجام میدیم، یعنی اخلاص، همون کیمیایی که عمل انسان رو ماندگار میکنه، همون کیمیایی که اقبال به انسان رو زیاد میکنه. دقیقاً اون چه که انسان با ریا دنبالش میگرده ولی پیداش نمی کند، اگه اخلاص رو چاشنی کارش بکنه خود اون سراغش میاد. یعنی ما معمولاً ریاکار دنبال جلب توجه دیگرانه، جلب نظر دیگرانه، گیرش هم نمیاد. یعنی خب بالاخره نظامات عالم توسط خدا داره تنظیم میشه، روابط توسط خدا داره تنظیم میشه، خداست که دلها رو هدایت میکنه به یه سویی، یا از یک نفر بر میگردانه دلها رو. شخص ریاکار دنبال اینه که دلها به طرفش هدایت بشن، خدا نمیگذاره. اما اگه انسان اخلاص پیشه کرد، تو کاراش چاشنی اخلاص به کار برد، همون چیزی که ریاکار دنبالشه و مخلص ازش فراریه، خدا براش تدارک میبینه. ما یه استادی داشتیم، ایشان شاگرد مرحوم آیت الله بروجردی بوده. میفرمود زمانی که آیت الله العظما بروجردی رضوان الله علیه تصمیم گرفتن مسجد اعظم قم رو بسازن، مسجد اعظم یکی از اقدامات و یادگارهای مرحوم آیت الله العظما بروجردیه، می‌فرمود یه اعلامیه عمومی صادر شد، هر کس علاقه داره در ساخت مسجد اعظم کمک بکند، حالا اونایی که توانایی مالی داشتن که کمک‌های مالی کرده بودن، هر کی می‌خواد کمک بکنه اما پول نداره، ما نیاز به نیروی انسانی داریم، بیاد کار یدی انجام بده، کار بدنی انجام بده. این استاد ما میفهمود 3 روز تا توی صف وایسادم تا ثبت نام کنم برای یه روز کارگری از سراسر ایران. حالا اون موقع نه نمیدونم این وسایل ارتباط جمعی، تلویزیون، رادیو اینقدر فراگیر نبوده که در دسترس همه باشه، مطبوعات اینقدر فراگیر نبوده، این وسایل دیگه هم که دیگه خیلی مدرن هست و باهاش نمیدونم پویش و اینها راه میاندازن که نبوده. یه اطلاعیه صادر شد از قم که آقا هر کی میخواد کمک کنه به این ساخت این بنا بیاد ثبت نام کنه. ایشان میفرمود من 3 روز توی صف بودم، نوبت گذاشته بودم حالا تا 1 روز نوبتم بشه برم اونجا کار کنم. اینا نتیجه چیه؟ این اقبال قطعا اخلاص، اینکه انسان برای غیر خدا کاری نکنه و غیر خدا رو نبیند. نقطه مقابلش عرض کردم، اگه کسی ریا کرد برای اینکه دیده بشه، ممکنه توی مقطعی هم بله یه اقبالی هم بهش بشه، دیده هم بشود، بعدن یواش یواش تشت رسواییش از بام به زمین خواهد افتاد، آبرویی براش نمیمونه. خب ایثار کردن، ایثار مخلصانه. گاهی وقتا ممکنه ما یه کاری رو انجام بدیم قربتاً الله هم باشه، ولی خب احیانا اگر کسی هم تشکر کرد ازمون خوشمون میاد، یا حتی ممکنه توقع تشکر زبانی هم داشته باشیم. اما ببینید این خانواده اهل بیت پیامبر چقدر قشنگ یک کار را تکمیل انجام میدن. همه جا هم همینه ها، تو همه عرصه ها و زمینه ها. به عنوان نمونه در برابر سختی ها و مصائب اولین واکنشی که انسان به ذهنش میرسه جزع و فزع و آه و ناله و شکایت و چرا اینجوری شد. توصیه دین چی هست در برابر مصیبت ها؟ صبر. الذين اذا اصابتهم مصيبه بشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. خب بعضیا میگن ما در برابر مصیبت همین که به خدا اعتراض نمی کنیم خیلیه، یعنی صبوریم. اما راه کمال عرض کردم، چون کمال تقرب به خداست، راه کمال باز برای انسان، چقدر بی نهایت. خدا بی نهایته، بی نهایت هم میشه بهش نزدیک شد. یه عده صبورن در برابر مصیبت ها، خود این صبر هم ممکنه درجاتی داشته باشه، اما یه عده در برابر این مصیبت ها شکورند، کاملتر، قشنگتر، زیباتر. همین زیارت عاشورایی که این روزها و شبها مقید هستید، الحمدلله رب العالمین، سر سفرش هستید و میخونید، سجده آخرش چی عرض میکنیم به خداوند متعال؟ اللهم لک الحمد حمد الشاکرین علی مصابهم. خدایا ستایش مخصوص توست و ما تو رو ستایش میکنیم. چگونه ستایشی، چگونه حمدی؟ حمد شاکران در برابر مصیبتشون. یعنی یه عده‌ای هستن مصیبت که بهشون میرسه نه تنها اعتراض نمیکنن، بلکه در برابرش صبورند، نه تنها صبورند بلکه شکرگزارند. میگن خدایا شکر که من رو شایسته و لایق یه همچین مصیبتی دانستی. مرحوم آقای مجتهدی خدا رحمتشون کنه از استادشون نقل میکردن، مرحوم زاهد که استاد آقای مجتهدی بوده، آقای مجتهدی میفرمودن که استاد ما یه شب رفت منزل، اینو تعریف کرده بود برای شاگرداش، یه شب رفت منزل دید خونهش تاریکه، به خانوادهشون گفتن که چرا چراغ روشن نکردی؟ حالا اون موقع چراغای نفتی و با روغن میسوخته و روشن میشده، گفته بود که نفت و روغن نداریم. میفهمودن که استاد ما گفته بود الحمدلله یه لقمه نون بردارید بیارید بخوریم، حالا شام بیارید مثلا سفره چرا پهن نیست؟ گفته بود چیزی هم نداریم. خانمش گفته بود چیزی هم تو خونه نداریم. آقای مجتهدی میفرمود هر وقت این خاطره اون شب استاد ما یادش میامد چشماش بر عشق میشد، میگفت من خدا رو چگونه شکر کنم که من این بنده ناچیز را در یک شب لایق دو امتحان دانست. البته این حرفا برای مثل بنده یه مقداری سنگینه، ما اگه یه مقداری روزگارمون سرد و گرم بشه عزای عمومی اعلام میکنیم، شکر کجا بود، صبر هم بلد نیستیم. گفتن یه کسی توی خرابه نشسته بود و خلاصه چشما نابینا، دست و پا فلج، لباس مندرس، یه تیکه نان خشک میزد توی مقدار آب گلالودی جمع شده و توی گودال توی این خرابه میخورد، هر لقمه میخورد میگفت الحمدلله. یه کسی بهش گفت تو خیلی آدم خوبی هستی ها، با این اوضاع و وضع و احوالت بازم خدا رو شکر میکنی. گفت اگه اون خدا بدانه من چی دارم میگم، این شکر من از 100 تا کفر بدتره. گاهی وقتا صبوری ما هم اینجوریه، چون چاره ای نیست صبر میکنیم، کاری از دستمون بر نمیاد. اما این آقایی که امروز و این روزها ما عزادارش هستیم جز همین افراد بود که الحمدلله علی عظیم رضیتی، هرچی مصیبت بزرگتر شکر بیشتر. لذا در احوالات سید الشهدا داره هرچی به ظهر عاشورا و عصر عاشورا نزدیکتر میشد چهره برافروخته تر و گلگون تر میشد. اون راوی که از سپاه مقابل نقل میکنه که انقدر جراحت وارد شده بود و خون از بدنش رفته بود، اما من کشته‌ای به زیبایی حسین در عصر روز عاشورا به عمرم ندیدم. چرا؟ هرچی مصیبت بیشتر، هرچی ساعت مصائب سنگینتر نزدیکتر، یه انسان کامل خوشحالتر برافروخته. خدا اینجا اینجوری هم منو امتحان کرد، به این مصیبت هم مبتلام کرد، به این سختی هم مبتلا شدم. از این بالاتر هم امکان داره. عرض کردم ائمه اطهار علیهم السلام این درس رو به من و شما میخوام بدن که به کم قانع نشید، همیشه زیاد بخواید از خدا. بله بالاتر از این هم هست، بعضیا سختی بهشون میرسه صبر میکنن، بعضیا شکر میکنن، بعضیا منتظر نمیمانند تا سختی بیاید، خودشون داوطلب مصیبت میکنن. یه شاعر اهل سنت مصری ماجرای کربلا رو و شهادت امام حسین علیه السلام رو به شعر در آورده، سنی مذهب اهل مصر اما این اتفاق رو به شعر در آورده. یه بیتی داره قشنگه، گاهی وقتا این بیت رو به عنوان روایت از امام حسین من دیدم در دیوار و روی این بنرها و پلاکاردها و اینا میزنن، ولی این شعر یک شاعر اهل سنت در وصف امام حسین علیه السلام که میگه وقتی اوضاع و احوال اون زمان رو ابی عبدالله الحسین علیه السلام دید، حرفش این بود، زبان حالش این بود: انکان دین محمد صلی الله علیه و آله و سلم لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خذینی، اگر دین جدم به غیر از کشته شدن من پا بر جا نمیمانه. لم یستقم الا بقتلی یعنی انحراف داره، اگه من کشته بشم مستقیم میشود، بر میگرده به مسیر. فیا سیوف و خودینی، آی شمشیرها من آماده ام، من رو دریابید. نمیشینه اتفاقی بیفته. اگه نیاز هست خودش میاد وسط میدان، داوطلب میشه، داوطلب بلا میشه. پس میشود یک کار خیر رو هی تکمیلش کرد، کاملترش کرد. ایثار مخلصانه، اخلاص چگونه؟ اخلاصی که لا نرید و منکم جزاء ولا شکورا، نه پاداشی مطالبه کنیم نه حتی تشکر زبانی. خیلی کار مشکلی است قطعا. کسایی که امتحان کردن میگن خیلی مشکله. این خاطره رو خود حاجی قرائتی چون خودش نقل کرده من عرض میکنم. آقای قرائتی میفرمودن من یه سال ماه رمضان گفتم به یه آیه قرآن عمل کنم، و همین آیه لا نرید و منکم جزاء ولا شکورا. چطور عمل کنم؟ دیدم کاری که از دست من برمیاد اینه که برم قرآن درس بدم، تفسیر قرآن. گفتم خب با امام رضا معامله کنیم. نیت کردم، گفتم که یا علی ابن موسر رضا، من یک ماه رمضان میام حرم مطهر شما، هر روز یه ساعتی تفسیر قرآن میگم برای مردم، برای زائرا. نه از کسی توقع تقدیر و تشکر دارم، نه اینکه کسی من حق و زحمه ای بده. خودم به هزینه خودم اونجا میام خونه میگیرم، غذام هم به عهده خودم، نه مهمان کسی میشم. یک ماه میخوام برای شما کار کنم، برای خدا کار کنم. با آستان مقدس هم هماهنگ کردیم، یه فضایی هم در اختیار ما قرار دادن. میفرمودن که رفتیم از اول ماه رمضان هر روز یه درس تفسیر در حرم امام رضا علیه السلام، همه هزینه هاشم به عهده خودم، از کسی هم توقعی نداشتم. روز عید فطر بعد از نماز عید رفتم برای زیارت ودا با حضرت رضا علیه السلام، و وقتی زیارت تمام شد از رواق اصلی که داشتم می آمدم بیرون، یه آقایی که همین صفحه اول بحث تفسیر ما 30 روز یا 29 روزش هم پای بحث تفسیر من بود، او رو دیدم. او هم چش تو چش شدیم با هم دیگه، منو دید ولی نه سلامی، نه علیکی، نه عید مبارکی، نه طاعات قبولی، نه زیارت قبولی، نه آقا تشکر میکنیم بالاخره استفاده کردیم یک ماه پای صحبتهای شما نشستیم، هیچ. انگار نه انگار که من مثلا آقای قرائتی، اما ما تو خیابون هر کی میبینه کلی تحویلمون میگیره. اونجا حرم امام رضا روز عید فطر بعد یک ماه که این بنده خدا از بحث ما آمده بود بالاخره بهره برده بود، حالا بحث قرآن، اما هیچ تشکری نکرد. تو دلم گفتم عجب آدم خوش انصافیه، یه تشکر خشک و خالی از ما نکرد، بالاخره خستگی یک ماهی ما در بره. یه دفعه به خودم آمدم، گفتم که آقای قرائتی همه رو زدی خراب کردی، لا نرید و منکم جزا، انت درست بود، جزا و پاداش نخواستی، کسی به جایزه نداد، کسی هدیه بهت نداد، تقدیر و تشکر مالی و مادی کسی نکرد، اما در برابر تشکر زبانی نتوانستی مقاومت کنی. گریم گرفت به حال خودم که یک ماه زحمتم رو از دست رفته می دیدم. نزدیک حرم حضرت رضا تو همین خیابون خسروی مسجد مرحوم آیت الله مروارید اونجاست. رفتم مسجد آقای مروارید، هنوز زنده بود ایشان. گفتم بالاخره این آدم آدم اخلاقیه، برم یه ذره دلم آرام بشه. رفتم نشستم پیشش، گریه کردم، گفتم اینجوری شده، یه ماه زحمت کشیدیم، به این نتیجه رسیدم که من این کاره نیستم، نمیتوانم یک کار برای خدا انجام بدم که هیچ کس هم ازم تشکر نکنه. آقای قرائتی میگفت من داشتم گریه میکردم، دیدم آقای مروارید شدیدتر از من داره گریه میکنه. گفتم آقا شما چرا ناراحتی؟ گفت خوش به حالت، خدا همین اول راهیه تلنگر زده بهت، من یه عمری ازم گذشته، آخر راهم هنوز مثل تو متوجه نشدم. این شبها از خدا یه همچی تلنگرهایی بخوایم خوبه. حالا من تعبیر برای خودم به کار میبرم که کاش خدا یه پسگردنی به هم بزنه این شبا، بالاخره یه تجدید نظری تو کارام بکنم. و این تلنگرها بهترین جایی که گیر میاد در خانه اهل بیت پیامبره. هر کی دستش رو با این بزرگواران در هم کرد، دست در دست اونها گذاشت، اگه بناس 50 سال دیگه بیدار بشه، همین حالا بیدار میشه. یه لحظه، یه نظر، یک جمله، یه نگاه. نقل معروف و مشهور در مورد جناب زهیر ابن قین از شهداء کربلا این است که امام حسین علیه السلام حتی یک کلمه باش حرفی نزد. بله قبلش یه پیکی فرستاد، اول اجابت نکرد، بعد دعوت امام حسین رو قبول کرد، اما وقتی با امام حسین علیه السلام روبرو شدن فقط نگاه هم کردن، با نگاه متحول شد، با نگاه تلنگر خورد. بشر حافی، اون توبه کننده معروف زمان امام کاظم علیه السلام، با یه جمله امام کاظم داشت از کوچه ای رد می شد، از یه منزلی صدای بزن و بکوب و خلاصه لهو و لعب شنید. منزل متعلق به یه ثروتمند، حالا یه تاجر متمولی بود به نام بشر. هر چند وقت یه بار رفیقاشو جمع می‌کرد و بساط عیاشی و خلاصه اینجوری تفریحشون این بود. امام کاظم از در خونه بشر حافی داره رد میشه که هنوز بشر بود. حافی یعنی پا برهنه. بشر هنوز پا برهنه نشده بود. حالا کنیز این خانه آمد خاکروبه ای رو بیرون بریزه. امام کاظم سوال کرد صاحب این خونه عبد یا حر، بردست بندست یا آزاده؟ کنیز گفت مشخص آزاده، چند تا مثل من کنیز و غلام فقط زیر دستش کار میکنن. امام کاظم فرمود بله، اگر عبد بود اینجوری عمل نمیکرد. این زندگی، حالا به قول امروزی ها سبک زندگی، سبک زندگی عبد نیست. این خیلی حره، خیلی احساس آزادی داره. برگشت این کنیز، آمد داخل منزل، صابخونه سوال کرد بوش چرا دیر آمدی؟ گفت یه آقایی از کوچه رد میشد، اتفاقا نشانه ها و آثار کمال از چهرش مشخص، از من سوال کرد در مورد شما که صاحب خونه عبد یا حره. منم گفتم حره. گفت اگر عبد بود اینطور عمل نمی کرد. یک جمله کافی بود. خدا کنه از این تلنگرا بخوریم، این تلنگرا یه جمله ای، یه جمله. بشر حتی کفش به پاش نکرد، دوید پا برهنه، آمد تو کوچه، افتاد به پای امام کاظم علیه السلام. آقا من شرمندم، میخوام توبه کنم، راهی هست برگردم؟ برگشت، اصلاح کرد، درست شد. معلوم نیست که این تلنگرا رو بخوری ما. عرض کردم تو این شبا یکی از چیزایی که از خدا میخواید، آی مطهری، شهید مطهری میفرمودن همیشه نگید خدایا بده، بگید خدایا یه چیزایی هم بگیر، بگید خدایا غفلت رو ازمون بگیر، بگید کبر رو بگیر، بگید ریا، رذائل، هرچی از اینا. تا آخر عمر کفش نپوشید بشر حافی. میگفتن چرا کفش نپوشید؟ نداری؟ میگفت چرا، اتفاقا پولشم دارم، اما اون لحظه ای که توبه کردم پا برهنه بودم، میخوام خونکای اون لحظه در ذائقه معنویم باقی باشه. کار اگر میخوایم انجام بدیم، عمل صالح میخوایم انجام بدیم، جا برای تکمیلش زیاد هست. انشالله خدا این توفیق رو بده. برای خدا خوب مایه بذاریم، سرمایه گذاری کنیم، هر کاری که به خاطر خدا داریم انجام میدیم تا جایی که ممکن است تکمیلش بکنیم. امشب یه مقداری قسمت خواهرای محترمه که تشریف دارند و تقدیر و تشکرم میکنیم موجب رونق مجلس ابی عبدالله الحسین هستن، یه مقدار همهمه داره. انشالله برای این که سکوت حاکم بشه آماده بشیم برای توسل، یه صلوات جلی ختم بفرمایید. السلام عليك يا ابا عبد الله وعلى الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين و علا اصحاب الحسین. امشب و فردا شب اگر یه مقداری طول کشید توسل، چه عرض بنده چه فرمایشات سرور ارجمندمون، خورده نگیرید. دو شب در سال شما بیشتر تاسوعا و عاشورا که ندارید. اون صاحب نفس میگفت هر کی کار بازاری داره بره، ولی هر کی کار بازاری دارد بمانه. امشب فردا شب شب زاریه، شب عشق، شب گریه است. از نسل قمر بنی هاشم بچه های ادیبی متولد شدن، همه اهل فضل و ادب. بعضی هاشون در همین شهر قم دفنن. اگر یه وقتی مشرف شدید قم، بچه های ابوالفضل العباس، یکیش حضرت شاه سید علیه، در قم مقبره و آرامگاه و مزار و امامزاده است، برید زیارتش. اینا یکی از کارهایی که بهش مقید بودن مرثیه سرایی برای جد بزرگوارشون قمر بنی هاشم بوده. یکی از اینا چند بیت شعر گفته. امشب شب زاریه، مضمونش و حالا بعضی از ابیاتش در خاطرم هست. در رسای جدش میگه احق الناس ایبکا علیه. میدانید کی از بین مردم حق بیشتری برای گریه داره؟ برای کی باید اشک بریزیم؟ برای کی باید گریه کنیم؟ فتن ابکل حسین بکربلایی، اون جوانی که اشک حسین در آورد فراقش در کربلا، حسین براش گریه کرد. اخوه و ابن والده علی، برادر حسین پسر علی ابن ابی طالب، ابوالفضل المدرج بالدمای، همو ابوالفضلی که به خون خودش غلطید. به نظرم مرثیه‌ای که مادر برای فرزندش میخونه خیلی اثرگذاره. به خاطر همینه شما تا به نقل از صدیقه طاهره میشنوید گفت قریب مادر حسین بغضت میترکه. مرثیه مادر خیلی سوزناکه. مرثیه مادر اشک دشمنم.